سلام، من سیاوش مروج هستم و شما به قسمت دوم از فصل اول پادکست تی اس بی رود گوش میکنید. جاده تی اس بی پادکستیه که داستان توسعه کسب و کارها رو از دل ماجرا و بر اساس گزارشات معتبر بین المللی روایت میکنه و به گوش شما میرسونه. فصل اول تی اس بی رود داستان رشد و توسعه فدکس، یکی از بزرگترین کسب و کارهای جهانه که در زمینه حمل و نقل، توزیع و تحویل کالا فعاله. عنوان اپیزود دوم هست The Founder، مؤسس، روایتگر زندگی نامه فرد اسمیت، بنیانگذار، مالک و مدیرعامل فدکس خواهیم بود در این اپیزود. اگه قسمت اول رو گوش ندید توصیه میکنم اون رو هم گوش بدید. البته این دوتا اپیزود از همدیگه مستقلن و میتونید بعد از گوش دادن به این اپیزود برگردید و اپیزود اول رو گوش بدید که عنوانش بود هواپیما ربایی، روایتگر داستان هیجان انگیز اولین هایجک هواپیمای باری در تاریخ صنعت هوانوردی. این اپیزود در تیر ماه سال 1403 منتشر میشه. مثل قسمت اول، واشلند اسپانسر قسمت دوم فصل اول تی اس بی روده و کل فصل اول توسط واشلند حمایت شده. واشلند برند پریمیوم شرکت کندوره و کندور یکی از شرکت‌های قدیمی تولید شوینده در کشورمون ایران. محصولات متنوعی با برند واشلند توسط شرکت کندور تولید و به بازار عرضه میشه، از جمله پودر شستشوی دستی، پودر ماشین لباسشویی، مایع لباسشویی، مایع نرم کننده حوله و لباس، مایع ظرفشویی، قرص ظرفشویی، نمک ماشین ظرفشویی و مایع شیشه شویی. خب دیگه بریم سراغ آقای فرد اسمیت، نفر 26 فهرست 50 رهبر بزرگ فوربس در سال 2013، نفر 224 فهرست میلیاردرهای فوربس در سال 2022، مالک و مؤسس فدکس، شرکت 41 فهرست فورچون 500 در سال 2023 با ثروت شخصی بالغ بر 6 میلیارد دلار در 80 سالگی. فرد اسمیت که بود، چه کرد و از کجا به کجا رسید؟ فرد متولد 11 آگست سال 1944 در شهر مارکس میسیسیپی. میسیسیپی جنوب ایالت تنسی واقع شده و هر دو ایالت در ربع جنوب شرقی امریکا هستند. فرد از یک خانواده اهل بیزنس به دنیا میاد. مادرش سالی ولس اسمیت 25 سالش بود در زمان تولد فرد. عضو هیئت مدیره چند تا شرکت بود، یه جورایی بیزنس وومن محسوب می شد و مسئولیت یه خیریه هم به عهده داشت. تا همین سال 2013 در قید حیات بود مادر فرد اسمیت و در 94 سالگی از دنیا میره. پدر فرد هم یه بیزنسمن بود، بسیار متمول بود و 49 سالش بود که فرد به دنیا میاد، جیمز فردریک اسمیت. پدر فرد دو تا بیزنس اصلی و بزرگ داشت. اسمیت موتور کوچ کمپانی یه کمپانی اتوبوس رانی بود که بعدها سال 1954 با کمپانی دیگزی گریهان باس لاینز ادغام میشه و تبدیل میشه به یکی از بزرگترین کمپانیای اتوبوس رانی در سطح جهان و بزرگترین در قاره امریکای شمالی. اگه بخواین ابعادشو در نظر بگیرید تا همین امروز هم فعاله و در حال حاضر در سال 2024 1700 اتوبوس فوق مدرن داره، 2400 تا پایانه داره و به 3800 مقصد سرویس میده. بیزنس هایی که ما راجع به بیزنس های برتر تو این پادکست ازش صحبت میکنیم، ابعادشون و مقیاسشون مگا بیزنسه و حالا سعی میکنم که هر جا بهشون برخوردیم یه توضیح کوچیک راجع بهشون بدم. بیزنس دیگه ای که پدر فرد داشت رستوران های زنجیره‌ای تادل هاوس بود که در سال 1920، یعنی دو سال بعد از جنگ جهانی اول،
آقای جیمز فردریک اسمیت افتتاح کرده بود و خیلی به صبحانه هاش معروف بود. بعد از مرگ پدر فرید هم توسط برادر بزرگترش اداره شد و تا مقاطعی هم میشد که تا 260 شعبه در سطح امریکا داشت و بالاخره در سال 2005 آخرین شعبهش در آلابامای امریکا بسته شد. کلن فرید دو خواهر بزرگتر و یک برادر بزرگتر از خودش داشت و بسیار کودکی سختی رو تجربه کرد. چرا؟ چون وقتی به دنیا میاد با یک بیماری مادرزادی از جنس آرتریت تحت عنوان کل پرت دیزیز به دنیا میاد که یه بیماری بوده که خون رسانی به ناحیه مفصل لگن به خوبی انجام نمی‌شد و اگه جلسات درمانی و مراقبت‌های کامل صورت نمی‌گرفت میتونست منجر به نقص عضو و معلولیت مادام العمر برای اون فرد بشه. برای همین بسیار کودکی سختی و داشت، باید همیشه آتل می‌بست، براکت می‌بست و جلسات درمانی زیادی رو شرکت می‌کرد و در همین اوضاع احوال بود که تازه در 4 سالگی یه روز پدرش بعد از ظهر سکته میکنه و بعد از 4 روز در 20 نوامبر سال 1948 از دنیا میره در بیمارستان بابتیست مموریال هلسکر منفیس و رد و 4 عضو دیگه خانواده رو تنها میذاره و بر سختی های دوران کودکی فرد اضافه میشه. فرد بچه مایه دار بود. خب گفتیم پدرش سرمایه دار بود و دو تا بیزنس داشت، میلیونر بود. برای همین ارث خوبی رو برای بچه ها و خانواده به جا گذاشته بود. مادر فرد نقش پررنگی تو دوران کودکی فرد اسمیت داشت و وقت زیادی براش میذاشت، مراقبت های مداوم ازش به عمل می آورد و این جلسات درمانی رو علی‌رغم هزینه های بالا شرکت میکرد با فرد و تا جایی که بالاخره در 10 سالگی فرد موفق میشه بر این بیماری فائق بیاد، سلامتی کاملش رو به دست بیاره و دوران سختی کودکی رو پشت سر بذاره و در دوران دبیرستان میتونه عضو تیمای ورزشی بشه و فوتبال امریکایی بازی کنه و خلاصه کلا اون دورانو پشت سر بذاره. فرد در طول دوران دبیرستان به تاریخ و داستان جنگ‌های داخلی امریکا خیلی علاقه نشون داد، اما مثل خیلی از نوجوانا تو اون سن و سال که سودای پرواز در سر و عشق خلبانی در دل دارن، در 15 سالگی رفت و دوره‌های آماتوری پرواز رو گذروند و موفق شد در 16 سالگی مدرک آماتوری پرواز رو بگیره و بشه خلبان آماتور هواپیما. در همون 16 سالگی با دو تا از رفقای دبیرستانش کمپانی آردن رکورد هم به ثبت میرسونه، کمپانی که تبدیل شد به یکی از بزرگترین شرکت‌های دنیا در حوزه موسیقی و الان هم فعاله و همچنان آلبوم‌های بسیار بزرگ و معروفی رو به مارکت موسیقی امریکا و جهان معرفی می‌کنه. خب این کارها در اون سن و سال نیازمند پول بود و فرد هم بچه مایه دار، یعنی پول لازم برای انجام این کارها رو داشت، چون به هر حال هر جوونی نمیتونست هزینه کنه، سرمایه گذاری کنه، شرکت را بندازه، اونم شرکتی که به این درجه از موفقیت برسه. نشون به اون نشون که فرد در 18 سالگی یعنی سال 1962 اگه بخوایم به شمسی برش گردونیم میشه سال مثلا 1341، شال و کلا میکنه و عازم دانشگاه ییل میشه در رشته اقتصاد. چرا گفتم نشون به این نشون؟ به خاطر که ییل معروفه به این که دانشگاه بچه پولداراست و فرد هم از این قاعده مستثنا نبود. ییل در ایالت کانتیکت واقع شده، شمال نیویورک، و جالبه که بدونید ییل عضو مجموعه ای از 8 دانشگاه برتر خصوصی امریکاست که معروفن به آیوی لیگ. اگه میخواییم بدونید که کدوم دانشگاه ها عضو این آیوی لیگ هستن، دانشگاه بسیار معروفی مثل هاروارد، پرینستون، پنسیلوانیا، کولومبیا، دارتموس، کرنل، براون و همین ییلی که آقای فرید اسمیت درش حضور داشت. جالبه بدونید مثلا پرینستون دانشگاهی بوده که انیشتین اونجا تدریس میکرده. آدم های بسیار معروفی هم دوران دانشجوییشون رو در ییل گذروندن، از بازیگر و مجری گرفته تا سیاستمدار و صاحبان کسب و کار، مثل مثلا خانم مرل استریپ، جودی فاستر، فرید زکریا مجری معروف سی ان ان، بن سیلبرمن مالک و مؤسس استارتاپ پینترست، بوش پدر، بوش پسر، جان کری، هیلری کلینتون، اینا همه از ییل فارغ التحصیل شدن و همین آقای فرید اسمیت داستان ما. اما سال 1965 به نظر میرسه سالیه که فکر اولیه و اولین نقطه آغاز فدکس در ذهن آقای فرید اسمیت شکل میگیره. چرا؟ فرید سال 65 زمانی که سال سوم دانشگاه بود یه مقاله ای رو در یکی از درس‌ها ارائه میده تحت عنوان Overnight Delivery. عنوان کامل مقاله این بود: Challenges and Opportunities in Creating a Reliable and Efficient Overnight Delivery System. فرصت‌ها و چالش‌های خلق یک سیستم تحویل یک شبه به صورتی که کارآمد و قابل اطمینان باشه. یه دقیقه ذهنامونو از میگا اپ های تحویل سریعی که این روزا هست و دلیوری سیستم هایی که الان وجود داره خارج کنیم. داریم راجع به 60 سال پیش صحبت میکنیم، سال 1344 شمسی. اصلا به مخیله کسی خطور نمیکرد که فکر کنه میتونه یه کالا رو زیر 24 ساعت به مقصد برسونه. اینقدر این ایده متحورانه بود در اون زمان که استادش، یعنی استاد دانشگاه ییل که گفتیم اینقدر سطح دانشگاه بالا بود، یه لبخندی موقعی که دید مقاله رو زد و گفت ببین خیلی جالبه ها، ولی قابلیت اجرایی نداره. Interesting but unfeasible. نمره C یه چیز تو مایه های متوسط خودمونو بهش داد و خلاصه آی فرید اسمیت این ایده رو در سر نگه داشت و سال 1966 از دانشگاه ییل فارغ التحصیل شد و بلافاصله برای اعزام به جنگ ویتنام در نیروی دریایی ثبت نام میکنه و عازم جنگ میشه. یه توضیح راجع به جنگ ویتنام بدم برای اونایی که شاید ندونن. جنگ ویتنام یکی از طولانی ترین جنگ های تاریخ معاصره که 20 سال به طول انجامید، از سال 1955 تا سال 1975. یه جنگی بود بین ویتنام شمالی و جنوبی که ویتنام شمالی تحت حمایت کشورهای کمونیستی، شوروی و چین و همپیمانانشون قرار داشت و ویتنام جنوبی هم تحت حمایت امریکا و متحداش. یه چیزی بود مثلا فرض کنید تو مایه های کره شمالی و جنوبی که امروز باهاش مواجهیم و در دوران جنگ سرد این جنگ به وقوع پیوست. بیش از 3 میلیون کشته داشت که فقط امریکا 58 هزار کشته داد در این جنگ و در نهایت سال 1973 امریکا معاهده صلح و پذیرفت. امریکا سال 60 به جنگ ورود کرد و بعد از 13 سال معاهده صلح و پذیرفت و دو سال بعدش هم جنگ تموم شد، البته با پیروزی ویتنام شمالی. فرید بار اولی که سال 1966 به جنگ اعزام شد تحت عنوان سکند لوتننت یا سوتوان دوم برای مدت دو سال رفت جنگ و نقشی که در جنگ داشت نقش نظامی فرید بود فوروارد ای کنترولر یا FAC. اگه بخوام یه شبیه سازی از این نقش بکنم میشه اون نفر دومه که توی هواپیمای جنگی پشت سر خلبان میشینه، یه هماهنگ کننده است که از طریق رد و بدل کردن دیتا بین نیروی مهاجم و نیروی پشتیبان کمک میکنه که عملیات موفق بشه. مثلا دیتا میده به خلبان که نیروهای دشمن کجا، از پشت سر چجوری، چه موقعیتی دارن، جلو چه موقعیتی دارن. به نیروهای پشتیبان میگه کجا رو هدف قرار بدن، چجوری از تیم مهاجم حمایت کنن. و فرید در این دوران بیش از 200 عملیات نظامی رو پشتیبانی کرد و برمیگرده امریکا برای بار دوم سال 1968 برای یک سال دیگه به عنوان کاپیتان فرمانده به جنگ اعزام میشه و بالاترین نشانهای نظامی رو از نیروی دریایی ایالات متحده و از دست رئیس جمهور وقت نیکسون دریافت میکنه. فرید سال 69 به امریکا برگشت و توی مصاحبه‌ای که بعدها با مجله فورچون سال 1998 انجام داد، راجع به تجارب کسب و کارش و تجربه جنگ به طور خاص صحبت کرد. کلن فرید خیلی کم راجع به جنگ و اون دورانی که دو بار در ویتنام گذرونده صحبت کرده، اما یکی از جاهایی که یه مقدار وقت گذاشت و توضیح داد همین مصاحبه با فورچون در سال 98 بود. میگه تصمیم گرفتم سال 69 برگردم امریکا و سازندگی پیشه کنم به جای اینکه در ویتنام بمونم و تخریب کنم. تو مصاحبه فرید به دو تا نکته مهم دیگه هم اشاره میکنه. نکته اول نقش لوجستیک و موفقیت یک جبهه به واسطه لوجستیک در جنگ. میگه What is all about logistics؟ هماهنگی بین تیم‌های پشتیبانی و تدارکات با خط مقدم و رسوندن به موقع این ادوات جنگی در جبهه، میگه همه این هماهنگی‌ها لوجستیکه و اگه این چرخ‌دنده‌های لوجستیکی یونیت‌های هوایی و زمینی، واحد‌های هوایی و زمینی به خوبی توی همدیگه جفت و جور نشه، میتونه تو شکست یه جبهه تأثیر مستقیم داشته باشه و برعکسش اگه به خوبی عمل کنه قطعاً موجب پیروزی یک جبهه بشه. نکته دومی که فرید بهش اشاره میکنه تأثیر جنگ توی نگاهش نسبت به آدم هست. میگه من تو جنگ با هر قشری برخورد داشتم، از راننده و آرایشگر گرفته تا گارسون و جایگاهدار پمپ بنزین. میگه من با آدم ها از نزدیک تو شرایط مرگ و زندگی برخورد کردم و باعث شد که نگاهم توی کسب و کار با آدم ها فقط نگاه فنی نباشه و ارتباط خیلی نزدیکی باشون برقرار کنم. این تیکه دومو به این خاطر گفتم که تا پایان این اپیزود خیلی باش کار داریم و وقتی راجع به ویژگی های فرید اسمیت میخوایم صحبت کنیم خواهیم دید که بحثای منابع انسانی چقدر توی فدکس پررنگ. اما سال 69 سال بسیار مهم میشد در زندگی آقای فرید اسمیت. گفتیم اولا که از جنگ برگشت، ثانیا تو همون سال با خانم لیندا بلک گریس هم ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو دختر بود. البته این ازدواج 8 سال بیشتر به طول نیانجامید و بعدها با خانم دایانا اسمیت ازدواج کرد که همسر فعلیش هنوز هم در قید حیاته و حاصل ازدواج دومش با دایانا 8 فرزند بود، 5 پسر و 3 دختر که با احتساب اون دو دختر از ازدواج قبلی فرید مجموعاً 10 فرزند داره، 5 پسر و 5 دختر. اما اتفاق دیگه‌ای که در زندگی فرید در سال 1969 افتاد این بود که یه روز بعد از ظهر روز تعطیل با همرزماش داشتن میرفتن سمت دریاچه منفیس یه ریلکس کنن و دور هم باشن که فریدی که راننده ماشین شاسی بلند خودش بود چپ میکنه و رفیقش که بغل دستش بود جا در جا سر صحنه تصادف از دنیا میره. این میشه اولین قتل غیر عمد آقای فرید اسمیت که به واسطه تصادف ایجاد میشه. البته ما هیچ سند دیگه در مورد این تصادف که اطلاعات بیشتری به دست بیاریم پیدا نکردیم و در ادامه میگم چرا روی این اسناد تاکید کردم. اما در سال 69 یه اتفاق دیگه هم در زندگی آقای فرید اسمیت افتاد، اونم این بود که تصمیم گرفت بره سراغ کسب و کار. فرید اسمیت میره پیش آقای جنرال فرید هوکی بود، همسر مادرش بعد از فوت پدرش و سالها بود که با هم زندگی میکردن و آقای جنرال فرید هوک بازنشسته نیروی دریایی امریکا بود و رفته بود در شهر لیتل راک کمپانی ورشکسته هواپیماسازی رو خریده بود و کار خرید فروش قطعات هواپیما میکرد. حوزه جذابی بود برای فرید اسمیت، به هر حال هم مدرک خلبانی داشت، هم علاقه زیادی به موضوعات پرواز و از طرف دیگه اون رویای اوورنایت دلیوری همینجور تو سر آقای فرید اسمیت میچرخید و دیگه تصمیم گرفته بود یه جا سرمایه گذاری کن. اما پول از کجا میخواست بیاره؟ تراست فاند خانواده اسمیت، صندوق سرمایه گذاری خانوادگی بود که پدر فرید قبل از مرگش ایجاد کرده بود برای اینکه بچه‌ها بتونن وقتی بزرگ شدن از این پول استفاده کنن و کسب و کار خودشون رو راه بندازن. البته این یک فرهنگ در امریکا که خانواده‌ها صندوق‌هایی رو ایجاد می‌کنن برای که بچه‌ها معمولاً بعد از 18 سالگی که مستقل میشن و میرن سراغ دانشگاه بتونن هزینه‌های تحصیل رو از پسش بر بیان و بعدم مستقل میشن و میرن سر خونه زندگیشون. پدر فریدم این کارو انجام داده بود، با این تفاوت که اجازه برداشت از این صندوق رو تا 21 سالگی به بچه‌ها نداده بود. چرا؟ چون معتقد بود که ذهن کسب و کاری بچه‌هاش تا اون سن کامل نشده و ممکنه پولا رو به فنا بدن. علی‌ای‌حال الان آقای فرید اسمیت در سال 1969 25 سالشه و تصمیم گرفت که بره و در کمپانی فرید هوک شریک بشه، سهام بگیره و شروع می‌کنن کار خرید فروش قطعات هواپیما رو توسعه میدن. کم کم اوضاع کمی بهتر میشه، هواپیمای دست دوم هم خرید فروش میکنن و نکته جالبش اینه که این سختی دریافت قطعات اونم به موقع بازم به چش فرید اسمیت میاد و این ایده اوورنایت دلیوری بیش از پیش نیازش در ذهن فرید اسمیت پررنگ میشه. اوضاع در سال 1970 یک کمی بهتر میشه و بالاخره سال 71 سود نمایان میشه. شرکت فرید هوک و فرید اسمیت 9 میلیون دلار سود میده و فرید که تو این مدت یک کمی ایدهشو پخته تر کرده بود دیگه میگه وقتشه که برم شرکت خودم رو راه بندازم. چه شرکتی؟ شرکتی که پایه و اساسش باشه اوورنایت دلیوری. فرید یه سیستم رو با یه منطق خیلی ساده در ذهنش طراحی کرد، روی کاغذ آورد تحت عنوان هابن اسپوکس. یه رینگ ماشین رو در نظر بگیرید که اون مرکز رینگ میشه هاب مرکزی و اسپوکس میشه این پره های رینگ. فرید این سیستم رو خیلی ساده طراحی کرد. چرا؟ برای که بتونه هم خیلی راحت پرزنتش کنه، هم مخاطب یعنی همون سرمایه گذارایی که میخواست بره و نظرشون رو جلب کنه برای سرمایه گذاری خیلی راحت درکش کنن. یه ویژن خیلی سادم در نظر گرفت. ویژن چی بود؟ رسیدن به همون نقطه‌ای که زیر 24 ساعت کالا به مقصد برسه، یعنی اوورنایت دلیوری. تو سیستمی که فرید برای خودش طراحی کرده بود پروازها قرار بود در طول شب انجام بشه که خلوت‌تر بود، دسترسی بیشتری به پروازها و فرودگاه‌ها وجود داشت و مأموریتی که فرید برای شرکتش در نظر گرفته بود جابجایی اقلام با ارزش بالا و حجم کم بود. مثل چی؟ مثلا چک‌های بانکی، مثل دارو، مثل قطعات کامپیوتری. و بالاخره با این پکیج آقای فرید اسمیت 27 ساله در سال 1971 شرکت فدرال اکسپرس رو در لیتر راک آرکانزا به ثبت رسوند، همون شهری که با جنرال فرید هوک تو اون کمپانی شریک بود. فرید اسمیت اصرار داشت که این فدرال اکسپرس رو جدا جدا ساب کنه. چرا؟ چون فکر میکرد که میتونه بره با مجموعه بانک‌های فدرال رزرو امریکا یک قرارداد همکاری مشترک ببنده و چک‌های اونا رو جابجا کنه. خب اون موقع که مثل امروز تجارت الکترونیک برقرار نبود، حجم بالایی از چک‌های فیزیکی از شهری به شهر دیگه، از بانکی به بانک دیگه باید جابجا میشد تا نقد میشد. فرید هم فکر میکرد که این فدرال اکسپرس میره با فدرال رزرو یک قرارداد مشترک میبنده و دیگه پول رو پوله که میذاره و خیلی سریع به سود میرسه. اما اون قرارداد هیچ وقت بسته نشد. آقای فرید اسمیت هم این اسم و این برند رو تا سال 2000 نگه داشت و بعد از اون فدرال اکسپرس ادغام شد و شد این فدکس امروزی که ما میشناسیم. فرید بعد از ثبت شرکت شروع میکنه به برنامه ریزی برای راه اندازی و جمع کردن تیم و البته جذب سرمایه. مهمترین المان این کسب و کار برای تحقق رویای فرید اسمیت یعنی اوورنایت دلیوری هواپیما بود. هم پول میخواست، هم الزامات و محدودیت‌های قانونی داشت که باید لحاظ میشد و هم در این حال باید اصلا موجود میبود. بالاخره ماشین نبود که بره از نمایشگاه بخره، محدودیت تولید داشت، باید در دسترس میبود و تمام الزامات هم باید پاس میکرد تا بتونه هواپیمای مناسب سیستم هابن اسپوکس آقای فرید اسمیت باشه. به عنوان مثال مثلا برای اینکه محدودیتی تو ساعتای پروازی نداشته باشه و در هر ساعتی بتونه پرواز کنه، فرد مجبور شد که بره در بد و امر شرکت رو تحت عنوان تاکسی هوایی به ثبت برسونه که الزامات انجمن هوانوردی امریکا رو رعایت کرده باشه. حالا که با این عنوان شرکت رو ثبت کرد، یه محدودیت بزرگ جلو روش قرار گرفت. اونم این بود که بیشتر از 3.5 تن بار نمیتونست با تاکسی هوایی جابجا بشه. تنها مدلی از هواپیماها که این الزامات رو پاس میکرد جت‌های سایز کوچیک مثل این جت‌های شخصی، جت‌های اختصاصی بود. واسه همین محدوده بررسی آقای فرید اسمیت خیلی کوچیک و محدود شد و بهترین گزینه‌ای که بهش رسید فالکون 20 شرکت داسالت بود که تولید کشور فرانسه بود. چند تا ویژگی داشت این جت ها. اولا که موتوراش جنرال الکتریک بود، بسیار جوندار، کم استهلاک و در این حال قابلیت حمل بار بین 3 تا 3.5 تن رو داشت و از همه مهمترینه که 22 تا از این جت ها توسط شرکت داسالت تولید شده بود، در آشیانه شرکت داسالت در تگزاس پارک بود و شرکت داسالت هم دنبال یه معامله نون و آبدار میگشت. خب پس با این حساب فالکون گزینه مناسب آقای فرید اسمیت بود. البته به زعم خود فرید که بهش اشاره میکنه، میگه best of the worst بود، یعنی یه جورای انتخاب بین بد و بدتر بود و مجبور بود که این گزینه رو انتخاب کنه. حالا نوبت به انتخاب هاب مرکزی رسیده بود. به هر حال سیستم هاب اند اسپوکس بود دیگه، گفتیم باید یک هاب مرکزی براش لحاظ میشد و اون هاب هم حتما باید فرودگاه می بود که قابلیت نشست و برخاست پروازها رو داشته باشه، تا باز برسیم دوباره به این که اقلام زیر 24 ساعت تحویل بشن. بهترین گزینه فرودگاه منفیس بود. چرا؟ خب منفیس اولا شهر فرید بوده، بزرگ شده ای منفیس بوده، تمام روابطش اونجا شکل گرفته بوده. ثانیا فرودگاه منفیس ویژگی‌های خاصی داره. اولا یه جورایی مرکزیت داره، گفتیم شمال میسیسیپی و غربی ترین نقطه ایالت تنسیه، یه کمی مرکزیت داره. منفیس بسیار آب و هوای استیبلی داره و کمتر پیش می اومد که به خاطر شرایط آب و هوایی بخواد فرودگاه عملیاتش متوقف بشه و نسبتاً هم خلوت بود. مسئولین همراهی داشت و خیلی خودشون آماده همکاری نشون دادن و آشیانه در اختیار فرید اسمیت میذاشتن و مذاکراتش با فرودگاه منفیس و مسئولینش جواب داد و منفیس هم شد هاب مرکزی آقای فرید اسمیت. خب دیگه اون ایده اولیه آقای فرید اسمیت داستان ما که به زعم استادش interesting but unfeasible بود داشت تبدیل میشد به interesting and feasible. بالاخره آقای فرید اسمیت بعد از 2 سال کار روی راه اندازی شرکت و جذب سرمایه با 4 میلیون دلار سرمایه اولیه خودش و 91 میلیون دلار سرمایه‌ای که از بازار سرمایه جذب کرده بود در 17 اپریل سال 1973 یعنی سال 1352 شمسی 51 سال پیش شرکت فدرال اکسپرس رو با 14 جت فالکون و سیستم 11 شهر منتخب به کمک 389 کارمند راه اندازی کرد و چالش های زیادی رو از سر گذروند تا فدرال اکسپرس شد فدکس امروزی، یعنی یکی از بزرگترین کسب و کارهای جهان در حوزه حمل و نقل، توزیع و تحویل کالا. یکی از اون چالش ها درست همون روز اول حادث شد، تا جایی که عملیات شرکت بعد 3 روز به صورت کامل متوقف شد. قرار بود که اولین جت فالکون در فرودگاه منفیس به زمین بشینه. فرید و سرمایه گذاراش مدیران ارشدش تو فرودگاه جمع شدن. جت فالکون بعد از ظهر به زمین نشست، با کلی ذوق و البته نگرانی دور هواپیما جمع شدن. در هواپیما باز میشه، اما عرق سردی روی چهره همه افراد از جمله خود فرید اسمیت میشینه. هواپیما با اون ابعاد فقط 6 بسته داخلش بوده که تازه یکی از اونها رو هم فرید به عنوان هدیه تولد برای یکی از دوستاش خودش سفارش داده بود. فدرال اکسپرس در طول دوران توسعش خیلی از این چالش ها پشت سر گذاشت. یکی از بزرگترین اونها تقریبا 6 ماه بعد از راه اندازی بود سال 1973، پاییز 73، اون بحران اقتصادی نفتی بود که به واسطه کاهش تولید نفت توسط کشورهای عرب عضو اتحادیه اوپک در سراسر جهان حادث شد و امریکا و اقتصاد دنیا با یکی از بزرگترین چالشاش مواجه شد و این باعث شد که بحران سوخت در امریکا به وجود بیاد و فرد اسمیت هم که بیزنسش بر پایه هواپیما بود و سوخت هواپیما ما یکی از کلیدی ترین عامل های هزینه شرکت بود، شدیداً فدرال اکسپرس رو با چالش مواجه کرد، تا جایی که کمبود نقدینگی باعث شد یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های خصوصی در تاریخ اقتصاد ایالات متحده تا اون مقطع با خطر شکست مواجه بشه. اما فرد اسمیت از این بحران هم مثل خیلی دیگه از بحران ها عبور کرد. فرد یه فرمول خیلی جالب داشت برای غلبه بر بحران ها: تحلیل و تحقیق در عملیات. تمام سوالات که در این بحران ها به وجود می اومد از طریق تیم تحلیلی فدرال اکسپرس پاسخ داده می شد و فرد اسمیت به معنی واقعی سردمدار استفاده از تحلیل های علمی و راه‌حل های تحقیق در عملیاتی در کسب و کارها بود. بچه های مهندسی صنایع بهش میگن OR و من نمی خوام توی این اپیزود خیلی راجع به این موضوع صحبت کنم. چرا؟ چون داستان رشد و توسعه فدکس از زمان تأسیسش تا عبور از این بحران ها و تبدیل شدن به یه الگوی موفق در تاریخ کسب و کار جهان رو خیلی کامل و با جزئیات در اپیزودهای 5 و 6 و 7 روایت میکنیم. برای همین بیشتر از این توضیح نمیدم و بریم سراغ این که فرد اسمیت در ادامه ماجرا چه داستانهایی داشت. ما داستان توسعه خود فدکس رو تو اون اپیزودها میگیم و اینجا رو سعی کردیم رو خود آقای فرد اسمیت بیشتر تمرکز کنیم. بالاخره در ژانویه سال 1975 این بحران سوخت هم به پایان رسید و فدرال اکسپرس آقای فرد اسمیت به نظر می رسید که دیگه روی قلتک افتاده، بحران ها رو پشت سر گذاشته، مسیر رشد و توسعهش هموار شده که در 31 ژانویه سال 1975 یه نامه احضاریه از دادگاه میاد رو میزش. ازش میخواد که خودشو معرفی کنه برای ادای پاره ای از توضیحات به دادگاه. چرا؟ چون متوجه میشه که دوتا از خواهرهاش، همون دوتا خواهر بزرگترش، فرد اسمیت رو سو کردن و متهم کردن به جعل امضا و برداشت از صندوق خانوادگی به مبلغ 2 میلیون دلار برای پاس کردن چک‌های سوخت فدرال اکسپرس در طول این دورانی که گفتیم با بحران سوخت مواجه بود. فرد 31 ژانویه جهت تفهیم اتهام و ادای توضیحات به دادگاه خودشو معرفی میکنه و توی مسیر برگشت بوده که در اتوبان ایرویز منفیس سر یکی از چهارراه‌ها تصادف میکنه با آقایی به اسم جورج سی استراگل یا آقای سیاه چرده. 6 متر پرتش میکنه اونورتر و این میشه دومین قتل غیر عمد آقای فرد اسمیت به واسطه تصادف، چرا که این آقای جورج سی استراگل هم جا در جا در صحنه تصادف از دنیا میره. البته این پرونده با پرداخت 250 هزار دلار به عنوان غرامت یا دیه بسته میشه و تعجبی نیست اگه بدونیم که اون پرونده جعل امضا هم مختومه اعلام میشه و فرد از اون پرونده هم تبرئه میشه. دیگه بعد از این آقای فرد اسمیت میفته روی قلتک و مسیر شکوفایی فدرال اکسپرس با سرعت بیشتری ادامه پیدا میکنه تا جایی که در سال 1980، یعنی حدود 5 سال بعد از این حادثه، فدرال اکسپرس تبدیل میشه به یکی از بزرگترین کسب و کارهای دنیا با 415 میلیون دلار درآمد سالانه و یه چیزی حدود 40 میلیون دلار سود. 20 سال بعد فدکس آقای فرد اسمیت، یعنی سال 2000، تبدیل شده به شرکت شماره 1 جهان در تحویل یک شبه و امروز در سال 2024 با 700 هواپیما 18 میلیون بستر در طول شبانه روز جابجا میکنه به بیش از 220 کشور جهان. عددا عجیب غریبه در مگا بیزنس فدکس آقای فرد اسمیت. اگه بخوایم از فرد اسمیت فقط با یه ویژگی یاد کنیم، من فکر میکنم خلاقیت و نوآوری بزرگترین ویژگی مدیریتی آقای فرید اسمیت. فرید همیشه جلوتر از زمان خودش حرکت کرد، اصلا انگار توی ماشین زمان مسافرت میکرد. خود این سیستم اوورنایت دلیوری یه مستاق بارز از این ویژگی آقای فرید اسمیت. فدرال اکسپرس اولین شرکتی بود که سیستم ردیابی رو تو سال 1981 راه اندازی کرد، 43 سال پیش، میشه 1360 شمسی. تصور کنید، باز شما الان ممکنه خیلی راحت یه چیزی رو که درخواست میدید رو گوشی ردیابی کنید ببینید کجاست، تو چه وضعیتیه، ولی این کار رو آقای فرید اسمیت 43 سال پیش انجام داد. تازه این ایده رو فرید سال 74 در سر داشت و حدود 7 سال طول کشید تا سال 81 تونستون رو پیاده کنه. و اصلی ترین رقیب فدرال اکسپرس یعنی شرکت یو پی اس 10 سال بعد تونست ایده فرید اسمیت در سیستم ردیابی رو پیاده کنه. ویژگی بارز دیگه فرید اسمیت بها دادن به آدما بود. یادتون اول اپیزود گفتم کار دارم با این ویژگی فرید اسمیت که نگاهش به آدم ها که از جنگ برگشته بود نگاه متفاوتی بود. فرید برای سود سازمان یه فرمول ساده تعریف میکنه، میگه people plus services equal to profit. آدم ها و خدمات خوب سود سازمانی با خودش به همراه داره. میگه اگه هوای آدم ها رو داشته باشی، اگه هوای کارکنان تو داشته باشی، اونا به سازمانت متعهد میشن و تعهد سازمانی چیزیه که همیشه جواب میده. Commitment always pays off. یکی از حرکت های خیلی متفاوت فرید اسمیت در حوزه منابع انسانی نامگذاری هواپیماهاش به نام نوزادان تازه متولد کارمندای قدیمی شرکتش. یه جورایی با این کار ازشون قدردانی میکنه. مثلا آخرین هواپیمایی که حدود می 2024 به ناوگان فدکس اضافه شد، اردیبهشت 403، بوئینگ 777 که به اسم سعد فرزند تازه متولد آقای کشیف زیا، یکی از ممیزهای داخلی سیستم فدکس که 21 ساله در فدکس کار میکنه و به پاس قدردانی از ایشون اسم این هواپیما رو به نام فرزندش مزین کرده. فرید سعی کرده که این تعهد کارکنانش رو به عنوان یه ارزش سازمانی تو تک تک سلولای فدکس جاری و ساری کنه. حتی فیلم کستوی رو احتمالاً دیدید، فیلم معروف آقای تام هنگس که یکی از شاهکارهای بازیگری خود تام هنگس و به نظر من یکی از شاهکارهای تاریخ سینماست، سال 2000 تولید شده بود. این اتفاقی که بعد از فیلم میفته و آقای تام هنگس نجات پیدا میکنه، چند تا از این بسته ها رو سعی میکنه سالم نگه داره و وقتی برمیگرده به خانه اینا رو میبره که به صاحبانش تحویل میده. یعنی حتی تو این فیلم کستوی سعی شده این تعهد سازمانی به نمایش گذاشته بشه. جالبه حالا که حرف فیلم کستوی مطرح شد، اون توپ والیبال معروف فیلم که یادتون باشه اسمش بود ویلسون، مستر ویلسون که یار غار آقای تام هنگس شد در طول اون 4-5 سال، خود توپ واقعی الان روی دکور آقای فرید اسمیت و هر روز میبینتش و ازش یاد میکنه. تو مصاحبه ها هم معلومه که توپه اونجا جا خوش کرده. و نکته جالب دیگه اینه که خود واقعی فرید اسمیت در فیلم کستوی بازی کرده تو اون صحنه آخر که تام هنگس کنار دستش قرار گرفته. اما آقای فرید اسمیت جمهوری خواه داستان ما رفقای بسیار صمیمی در لابی سیاست و قدرت داره، از جمله آقای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور اسبق ایالات متحده. البته جان کری هم از رفقای دیگه فرید اسمیت محسوب میشه و کلن همیشه با رده های بالا فرید اسمیت ارتباط خیلی قوی داشته. تو دوره اول ریاست جمهوری آقای جورج بوش سال 2000 به فرید اسمیت پیشنهاد وزارت دفاع میشه. فرید اسمیت به دلایل پزشکی سر باز میزنه. در دوره دوم جورج بوش مجددا بهش پیشنهاد وزارت دفاع میشه، به بهانه سلامتی دخترش این پیشنهاد رو هم رد میکنه. آقای رابرت گیتس میشه وزیر دفاع در دوره دوم آقای جورج بوش. در سال 2008 فرید اسمیت از کمپین جان مکین جمهوری خواه حمایت میکنه، همرزمش بوده در جنگ ویتنام در مقابل کمپین اوباما و در سال 2022 بعد از 50 سال کار مداوم شبانه روزی خودش رو از سمت مدیرعاملی فدکس بازنشست میکنه و الان به عنوان اگزیکیوتیو چرمن آف دی بورد رئیس هیئت مدیره همچنان مشغول به فعالیت. فرد در سال 2022 آقای راج سوبرامانیام رو به عنوان مدیرعامل فدکس انتخاب میکنه. راج اصلیت هندی داره و از سال 91 به عنوان تحلیلگر بازاریابی مارکتینگ آنالیزور به استخدام فدکس در اومده بود و بعد از 30 سال میشه مدیرعامل فدکس و اینم یه مصداق دیگه از بها دادن به نیروی انسانی در فدکس. فرد تو ژانویه سال 2023 مصاحبه‌ای کرد با بخش لوجستیک و حمل و نقل دانشگاه MIT. اونجا بهش میگه همه ما میدونیم که رقیب اصلی تو UPS در حوزه حمل و نقل و تحویل یک شبه، اما نظرتو میخوام راجع به رقابت با آمازون بدونم. فرد خیلی سرزرب و مسلط جواب میده در 80 سالگی و میگه که اگر فکر میکنید که آمازون رقیب منه سخت در اشتباهید. میگه من یک سرویس پرووایدرم برای شرکت هایی مثل آمازون. آمازون اصلا حوزه کسب و کاریش ریتیله و من حوزه کسب و کارم تحویله و من خدمات میدم به شرکت هایی مثل آمازون. میگه من در طول دوران کرونا 100 میلیون واکسن در امریکا توزیع کردم. من هاب دارم، مراکزی برای سورتینگ دارم، در حالی که آمازون فروشنده است و کالا تحویل میده بعد از خرید الکترونیک. اون حوزه ای کامرس، اون حوزه تکنولوژیه و من حوزه حمل و نقلم. اگه بخوام به عنوان حسن ختام نظر خودم رو نسبت به فرد اسمیت بگم که در طول این مدت راجع به ایشون و این قسمت دوم خب با تیم TSB رو تحقیق کردیم که نتیجه شد همین قسمت دوم، باید بگم بزرگترین تفاوت فرد اسمیت با مدیران ارشد همرده خودش استفاده از تحلیل و تحقیق در عملیات. فرد اسمیت تمام مسائل دنیای کسب و کارش رو از طریق تیم تحقیق در عملیاتش حل کرد و به جواب رسید و امروز هم اصلا یه بخش کامل برای این موضوع داره و تمام چالش های فدکس به کمک تیم تحلیلش داره حل میشه. در قسمت سوم بهش اشاره میکنیم وقتی میخوایم راجع به فدکس بیشتر توضیح بدیم و در قسمت چهارم با یکی از کارکنان همین بخش در فدکس صحبت میکنیم، یکی از کارکنان ایرانی همین بخش، و در قسمت چهارم به شما خواهیم گفت که توی این بخش چه اتفاقاتی میفته. فراموش نکنیم فرد اسمیت فقط یک کسب و کار جدید راه اندازی نکرد. فرد یک صنعت جدید خلق کرد، صنعت تحویل یک شبه. راستی باشلن هر ماه قوره کشی هم داره، یه خونه، یه ماشین، 10 سال حقوق ماهانه و 100 میلیون تومان پول نقد، همش جایزه نفر اول، و هر ماه برای 110 نفر یه عالمه جایزه مختلف داره. برای شرکت تو قوره کشی ماهانه واشلن کافیه کد روی محصولات رو ارسال کنید، به همین سادگی. اینجاست که واشلن میشه هم سرزمین پاکیزگی، هم سرزمینی پر از جایزه.